گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بدونید شما شورای انقلاب مصمم است هر نوع پیشنهاد فریب کارانه، دغل کارانه، فرصت طلبانه گروه ها را در هر جای ایران باشد نادیده بگیرد و محکوم کند و به آن بی‌اعتنا باشد و با قدرت کامل تا آخرین نقطه جلو برود. به خدا سوگند که در عین این که الان با این قاطعیت نظرم رو ابراز می کنم از این که یک انسان در یک گوشه ایران در این برخوردها جان دهد یا آسیب ببیند عواطفم سخت آسیب می بیند و جریحه‌دار می شم و ناراحت می شم. اما این تربیت اسلام است که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این رحمت که ددمنشان باید به کیفر خود برسند هر جا باشند. دعوت ما، دعوت اصلی ما، دعوت به صلح است و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. این دستور قرآن. اگر به راستی به صلح تمایل نشون دادن، تمایل نشون دادن، تو هم تمایل نشون بده بپذیر. ولی صادقانه خود قرآن میگه اونها که دغلکارانه پیشنهاد صلح میکنن فریب اونها را مخور. شورای انقلاب، رئیس جمهور و همه مسئولان باید توجه داشته باشند که اگر بار دیگر خدا اینا کرده ملت ما تجربه کند که اینها تحت تأثیر دلنازکی و عاطفه افراطی بیجا یا خدای نکرده وجاهت طلبی گول گروه های دغلکار رو خوردن و خون مبارزان و مجاهدان شهید ما را در کردستان یا هر جای دیگر به هدر بردن، دیگر ملت از خطای اونها هم نخواهد گذشت. خوب و مجاهد اسلام و مجاهد اسلام مجاهدی نیست که بخواهن آمادگی رزمی او را با بزمهای شبانه میدان جنگ تأمین کنند. بالاترین رقم فحشا در ویتنام بود، اونجا که آمریکای مادی جهانخوار میخواست سربازهاش رو با بزم پرشهوت شبانه مسخ کنه و بعد ساعتی دیگر به صورت سبوی درنده به جان مبارزان ویتنامی بیندازه. مجاهد اسلام اینجور نیست. مجاهدان اسلام با عبادت و ذکر و یاد خدا شارژ می شوند و اشباع می شوند تا قتال و جهادشون بتواند قتال و جهاد فی سبیل الله بماند. اینه که اسلام دین مبارزه است و دین نماز و دین روزه. جهادش عبادت است. جهاد در فروع دین جزء کدوم بخشه؟ جزء بخش عبادات. همچنان که نمازش عبادت است و مجاهدش نیایشگر است و نیایشگرش مجاهد. یادم میاد در سالهای 41 و 42 در جلسات سازنده گروه های مخفی مختلفه که برنامه های سازنده داشتیم، یکی از بحث های حساس همین بحث بود. نمازگزارانی که جهاد را فراموش کردن اسلامشون یک بعدی است. مبارزان جنبرکتی که نماز را کوچک شمردن اسلامشون یک بعدی است. انفاق از مال گذشتن، جهاد از جن گذشتن، نماز و یاد خدا را در وجدان خود زنده نگه داشتن، همه با هم میشه اسلام، اسلام چند بودی. از ویژگی های خط امام همینه. امام در میان فقهای گرانقدر عالم تشیع یکی از ویژگی‌هاش همین چند بعدی بودنه. از نظر وسعت نظر امام هم فلسفه، هم عرفان، هم فقه، هم اصول، هم حدیث، هم قرآن، با همه اینها در دوران خودسازی شناختی و معرفتی خود را ساخته و پرداخته و چند رشته از اینها را سالها در قم تدریس فرموده: فلسفه، عرفان، اخلاق، فقه، اصول. به همین دلیل خیلی باز می نگره، خیلی وسیع می نگره. خدایش بهترین منزلت و مقام عنایت کند، فرزند و نور دیده و شاگرد و تربیت شده نزدیک و پر ارجش استاد مطهری نیز در مطالعه و تحقیق و وسعت مطالعات دنبال روی استاد و مربیش امام بود. هم در فلسفه و عرفان مطالعه وسیع داشت، هم می کوشید تا اونجا که منابع و فاس، منابع فارسی و عربی به او امکان می داد، با فلسفه دنیای دیگر آشنا شود. هم در تفسیر و تاریخ و فقه و اصول و حدیث و در این اواخر می کوشید مطالعات اقتصادی خودش را تکمیل کنه و توسعه بده. و در مسیر تدوین مجموعی برای اقتصاد اسلامی بود که این کارش ناتمام بود. ولی امام از مرحوم آقای مطهری وسیع النظرتر هست. خوب استاده، مربی، درجاتی بیشتر رفته. در برخی مسائل که ماها با هم گفتگو پیدا می کردیم و می خواستیم نظر انتخاب کنیم، نظر امام که از راه می رسید می توانست اون شمول خودش رو نشون بده. یادم میاد حدود دو سال قبل در جو جوانان انقلابی یک نوع بگو مگو پیرامون مسائل خاص و چهره های برجسته خاص پیش آمد که برای انقلاب خطرناک بود. تلاش های ما، حتی تلاش های مرحوم استاد مطهری برای فائق آمدن بر این بگو مگوها بی اثر نبود، اما اثر قاطع نداشت. امام پیامی با نوار فرستاد و این پیام نوارش در بسیاری از مناطق ایران تکثیر شد و استخراج شد و استخراج شدهش باد در جزوه پولیکوپی در بسیاری از مناطق دست به دست گشت. اون پیام تاریخی، اون پیام نشان دهنده اسلام چند بودی و دیده عالی و از قله بالا به اسلام نگریستم و مثل همه پیام های دیگر امام و رهبر معجزه آسا اثر کرد. دوستان خیلی هاشون یادشون میاد اون درگیری را و اون تلاش های کم اثر ما را و اون اثر عجیب و شگفتی آفرین پیام امام را. اونجا خیلی خوب مشهود بود فاصله میان شاگردان و استاد. از ویژگی های خط امام وسعت نظر، اما چجور وسعت نظری؟ آهان همینجا دو مرتبه گیر میفتیم. برادر من، خواهر من، وقتی از صحبت نظر سخن میگویم مبادا با صلح کل بودن و خاکشیر مزاج بودن و با همه چیز ساختن و با هر اندیشه التباهی سر سازش نشون دادن اشتباه شود. نه نه نه، امام در نظرهای اسلامیش معیارهای برنده و قاطع دارد، اما در عین داشتن معیارهای برنده و قاطع و در عین بیان این معیارهای برنده و قاطع در تنظیم روابط میان رهبر و امت، اون وسعت نظر و اون همسونگری و این که باید راهی برویم که حتی الامکان جذب کنیم و در حد ضرورت دفع کنیم. دافعه در حد ضرورت، جاذبه در حد اعلای امکان. این از ویژگی های خط امام. خیلی هم دشواره. آدم تو این خط بیفته و سازشکار عقیدتی نشه. نه روی خط سازش مکتبی که خط انحراف است، که خط شیطان است، که خط سقوط است قرار بگیره، و نه قدرت وسیع جاذبه را از دست بده و سراپا دافعه بشه. این از ویژگی های امام و خط امامه. اینه که اسلام دین چند بعدیست. داره وقت نماز میرسه، طبق سنت مسلمونی باید بحثو تمام کرد، ولی ناچار هستم 4-5 دقیقه دیگه یک اصل دیگر رو هم مطرح کنم تا بحث به یک جمع‌بندی برسه. اسلام به نقش اقتصاد و عدالت اقتصادی در زندگی انسان فردی و اجتماعی اهمیت فراوان میده. دین زهد و پارسایی هست، اما نه زهد مرتازانه و صوفیگرانه، زهد انقلابی. زهد انقلابی کدومه؟ زهد صوفیگرانه کدومه؟ زهد صوفیگرانه این است که درویش آدم قانعی است، یک لقمه نون از هر جا بهش بدن با همون شکمشو سیر میکنه و به دنیا بی اعتناست. این ضد اسلامه. پس چه زهدی؟ زهد علی چه کار میکنه؟ کار اقتصادی میکنه، قنات و چاه آب درست میکنه و مزرعه به وجود میاره و نخلستان میسازه و بعد این دستاورد اقتصادی را به جای اون که صرفا در مصرف خود و خانواده قرار بده در خدمت محرومان قرار میده و این رو عبادت میدونه. اسلام به نقش اقتصاد اهمیت میده، اما اقتصادی که زیر بنای شخصیت انسان نشود. خیلی متنزل و نازل و فرو افتاده و سقوط کرده است انسانی که زیر بنای شخصیتش روابط اقتصادی باشد. اقتصاد مهمه ولی زیر بنا نیست. زیر بنای شخصیت انسان ساخت معنوی و اخلاقی و روحی اوست که باید این ساخت بیاد به روابط اقتصادیش شکل بده. بدین مناسبت میخوام اعلام کنم یک تز و نظر را. و از همه کسانی که دل به حق سپردن دعوت می کنم که حق پرستانه و خالصانه به این تز و نظریه توجه کنم. و از همه نزدیکان خودم می خواهم یاری کنم تا در اولین فرصت ما پیشگامان تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. از همسرم، از فرزندانم و از نزدیکانم میخواهم یاری کنن تا پیشگام تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. و آن اینه، پوست کنده و صریح میگویم انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بودش اسلامی نشده. تشبیه رو آخر بذارید طرز من دقیق بر وجدانها بنشینه. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم خودشون میبینن که نزدیک به 15 ماه از پیروزی انقلاب میگذرد ولی هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنه‌ها و خیلی گرسنه‌ها با هم در جامعه دیده میشوند. تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. بگید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ولی خواهش میکنم بعدا تا عرض من تمام نشه تکبیر نگید، چون عرض کردم این مطلب مهمه و نقطه جدیدیست، نقطه عطف تکاملیست در این انقلاب و باید دنبال رفت و دنبال کرد. این رو من مکرر در شورای انقلاب با همین عبارت برای دوستانم گفتم که دوستان، قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد، کسی زیر طاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش خراب شود، از آب آلوده برای شرب استفاده کند، از بی درمانی جان خود و عزیزانش در معرض خطر باشد. این قابل قبول نیست. این رو چندین بار در شورای انقلاب گفتم ولی اعتراف می کنم در برابر ملت عزیزمون که موفقیت ما در این زمینه بسیار ناچیز بوده. و امروز میخوام در این روز و در این مجمع اعلام کنم که همه کسانی که دلشون در عشق این انقلاب سرامات مالامال شور و هیجانه و قلبشون در محبت این انقلاب میتپه، باید حرکت و اقدامی سریع و قاطع و مؤثر آغاز کنند و آغاز کنیم و هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم. من خود چون از زندگی متوسطی لااقل برخوردار هستم و رفاه متوسطی دارم، وظیفه دارم پیشگام شوم و پیش قدم شوم و دیگران را به پیش قدمی فرا خوانم و ای کاش دیگران پیشگام شوند و من دنبال آنها باشم که سخنم و عملم از شایبه هر گونه ریا و خودنمایی و تظاهر و جاه طلبی خالی شود. ولی اگر کسی جلو نیفته ناچارم شروع کنم و عمل کنم. اعلان می کنم باید هر چه زودتر تلاشی برای تقسیم عادلانه سرانه همه امکانات بهزیستی در کشور ایران در این 36 میلیون جمعیت به عمل بیاد، وگرنه اسلاممون باز هم تکبودی خواهد ماند و انقلاب اسلامیمون همه جانبه نخواهد شد. اعلام میکنم پیشوران بازرگانان باید بدونن سود سرشار خوردن ضد نظام اسلام است. صاحبان کارگاه های کوچک بدانن سود سرشار بردن ضد نظام اسلام است. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه وقتی با مهاجران در مدینه روبرو شد، مهاجران روزافزون، چی کرد؟ به انصار چی گفت؟ از اونا چی خواست؟ چی خواست؟ مگر نه از اونها خواست که هر یک از ساکنان مدینه در حد توانایی شریک کنن یک مهاجر و خانوادهش را در زندگی خودشون؟ مگر سال اول پیروزی انقلاب اسلام این گونه نگذشت؟ ما باید سال اول انقلابمون همین کار رو میکردیم و دیر شده. سال دوم دیر است، ولی ضرر را هر جا جلوش رو بگیری نفع است، نه نفع شخصی، نفع اسلام، نفع انقلاب. امسال سال 1359 باید به هر عنوان و به هر قیمت شده سال تقسیم عادلانه سرانه همه تولید داخلی و امکانات دیگر موجود در ایران بر کل جمعیت ایران بشود. و اگر زود این کار را کردیم سال استواری و استحکام انقلاب اسلامی ایران خواهد بود. این رو هم بگم، این شعار را به عنوان یک عمل اسلامی مطرح می کنم، نه به عنوان یک عکس العمل در برابر تبلیغات چپروها و چپگراهای در ناز و نعمت فرو رفته. این به عنوان یک اصل اسلامی است، برادری لازمش چیه؟ برابری. نمیشه اخوت و برادری اسلامی را محکم کرد و از اون طرف فاصله های نابرابری را روز به روز بیشتر پذیرفت. ممکن نیست. چند روز اخیراً مجدداً این اصل را در گروه اقتصادی شورای انقلاب که در او عضویت دارم با قاطعیت مطرح کردم و به دوستان گفتم برنامه اقتصادی سال 1359 باید به وسیله شورای انقلاب بر این پای ریخته شود. یک جلسه مفصل 4 ساعته همین عصر سه‌شنبه با دوستانمون در این باره داشتیم و تا حدود زیادی هم موفقیت آمیز بود. البته اجراش در سرتاسر کشور چندان آسان هم نیست، مشکل اجرایش هم خیلی زیاده، چون ما میخواهیم این برابری را طوری بکنیم که تقسیم فقر نکرده باشیم. نمیخواهیم فقر را بیشتر کنیم اما تقسیم کنیم. میخواهیم کشور را رو به غنای اقتصادی بیشتر جلو ببریم. اما هیچ اشکالی ندارد که در این حال که با سرعت به سوی غنای اقتصادی بیشتر جلو میریم، در هر مرحله امکانات و مقدورات را عادلانه بر همگان تقسیم کنیم، با هم منافاتی نداره. ما دنبال پیدا کردن طرح اجرایی این هستیم. از همه برادران و خواهرانی که صاحب نظرند، مطالعه دارند و علاقه دارند به اجرای این طرح، دعوت می کنم نظراتشون را شسته و روفته و منظم و روشن بفرستن به یا دفتر دیوان عالی کشور یا دبیرخانه شورای انقلاب، اما اونی که در همون ساختمان مجلس خبرگان هست، اونجا اینها رو بهتر میتونن منظم کنن و به ما بدهن. بنابراین اسلام و انقلاب اسلامی به شرطی از منحرف شدن به سوی سرمایه‌داری غرب یا سرمایه‌داری دولتی اردوگاه شرق مسون میماند که ما مناسبات و روابط اقتصادی ظالمانه طاغوتی انجلی دستاورد 2500 سال رژیم طاغوتی را به کلی برهم زنیم و مناسبات و روابط عادلانه و برادرانه اسلامی را که خود به خود آهنگ برابری دارد جانشین اون سازیم. از همه کسانی که به شکلی از اشکال از امکانات بالای رفاهی و درآمدهای بیش از حد این تقسیم برخوردارند، دعوت می کنم، صمیمانه و برادرانه دعوت می کنم که بیایند و برای اجرا و تحقق این آرمان اسلامی پیشگام و پیشقدم و همکار شوند. 2، از مقام عالی رهبری انقلاب، از مراجع عالی قدر تقلید، از علمای ارزنده و متعهد اسلام، از مسئولان گوناگون جامعه جمهوری اسلامی استدعا می کنم در راه تنظیم برنامه جامع و شروع هرچه سریع تر این اقدام انقلابی و این مرحله جدید تکاملی در انقلاب اسلامی مان سرعت به خرج دهند و کاری کنند که این اقدام مؤثر در اولین فرصت ممکن صورت گیرد و جامعه محروم و محرومان جامعه ما با چشم خودشان عدالت اقتصادی اسلام را تحقق یافته ببینند.
الله الله
با امیدوارم نه راستگرایان این پیشنهاد خالصانه و مخلصانه را فوری بر چسب چپگرایی بهش بزنن و نه چپگرایان خود فروخته به این پیشنهاد ناشی از دلسوختگی بر چسب فرصت طلبانه بزنن. این نه چپگرایی نه فرصت طلبی، این پاسخ دادن صریح به احساس اسلامی زنده است که در بسیاری از ماها وجود دارد و عاشقانه در پیانیم که هرچه زودتر به آن لبیک گوییم. به امید هفته های نزدیک، موعد بسیار نزدیک برای تحقق یافتن این آرمان اسلام محمد و علی
صلی الله علیه و آله
و به امید شرکت خلاق و فعال هرچه بیشتر همه دلباختگان اسلام در این برنامه پیروزمند و پیروزی بخش اقتصادی اسلامی سال 59. حالا میخواید تکبیر بگید. عرایض من تمام شد. چند تا سؤال اینجا رسیده، وقت نماز هم رسیده و بلکه گذشته است. امیدوارم به این سوال ها در دیدار دیگری به شما پاسخ بدم و شتابان به سوی نماز برویم.